أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی اینجا مطرح هست که آیا اماره بر اصل موافق هم مقدم هست یا مقدم نیست؟ این آقای صدر بنابر تقریرات می‌فرمایند اماره بر اصل موافق مقدم نیست. بحث رو که طرح میکنن ابتدا یه نکته شکلیش رو عرض بکنم. تو هر دو تقریر مرحوم آقای صدر یک اندماج اینجا و اغلاقی در طرح بحث وجود داره، هر کدوم به یک شکلی. تو کلام آقای هاشمی اینجوری داره عبارت: ذهب المشهور الى ان الامارات تقدم على الاصل حتی اذا کان موافقا معه لانها ترفع موضوع الاصل. بعد میگه و هذا الكلام لا يتم مبنا ولا بناء، اما من حيث المبنى فالمعرفة من ان تقدم الامارة على الاصل على الاصول لم يكن بملاك رفع الموضوع بل بملاك القرينية وهي فرع التنافي بين الدليلين ولا تنافي بين المدلولين المتوافقين. بعد میگه و اما من حیث البنا فلعنا لو سلمنا الورود او الحکومه فقایت ما فیلون تا آخر اون بنا هست. اینجا کنه عبارت ابلن ها ترفع و موضوع الاصل این اغلاق داره، میخواد بگه که ترفع و اماره چون موضوع اصل رو بالورود ترفع و موضوع الاصل اولا را به ذات ازش اینجور فهمیده میشه که یعنی طرف و موضوع الاصل حقیقتا نه تعبده، این مراد ورود فهمیده میشه. ولی بعد که من حیث البنا رو تعبیر میکنه میگه فلعنا لو سلمنا الورود اول حکومه، یعنی چی؟ به هر حال یه ابهامی داره که مراد ایشون در مرحله اول این هست که اماره وارد و حاکم نیست، مخصص اینجوریه. و این به خصوص در اون قسم دوم که ورود حکومت مطرح میشه مهمتره، که اینجا تقریبا تصریح میکنه که بنابر ورود و حکومت بنابر هر دو مبناش هم چه قائل به ورود بشیم چه قائل به حکومت بشیم که نه در اصل های متوافق اماره موافق با اصل رو نمیگیم، اماره مخالف با اصل رو میگیم. این عبارت ایشون که یه قدر ابهام داره که لنا طرف و موضوع الاصل یعنی چی. بعد بل به ملاک القرینیه، بل ملاک القرینیه که ایشون در ادامه داره، این باز یه ابهام رو اضافه کرده. آقای صدر هم حکومت رو از باب قرینیت میدونه، هم تخصیص رو از باب قرینیت میدونه. ملاک قرینیت این اول و به ذات ما باشیم میگیم که ایشون میگه از باب ورود نیست بلکه از باب قرینیتی که قرینیت حالا ممکنه حکومت باشه ممکنه از کنم تخصیص باشه. ولی عبارتهای بعدی که هست گویا این قرینیت رو مرادشون قرینیتی که در تخصیصه این اقلاب عبارتی اینجا آقای حائری که عبارت رو چیز میکنن مطرح میکنن عبارت رو به این شکل عنوان کردن تنبیه الاول قالو انال ایشون شروع بحث که میکنن اصلا میگن که آقایون من عبارتو میخونم خیلی متفاوت هست سبک تعبیرشون با سبک تعبیری که آقای هاشمی کردن قالو انال امارته تقدم علی الاصل و او کان موافقن لها و الوجه فی ذالک ما ذهب الیه من الحکومه و ان الاماره ترفع موضوع الاصل و شک و تورث العلم التعبدی سواء کان الاصل موافقا لها ام مخالفا لها و هذا الكلام غیر تام مبنا و بناء اما الاول فلما عرفت من ان تقدم الاماره على الاصل ليس بنكته الحكومه او الورود و انما بنكته التخفيف و تخصیص فرق التعارض و این دل موافقه لا تو تعارض و حتی افترت التخصیص اینجا تقریبا بحث شیوه بحثش کاملا متفاوته با مدل اصلا ورود رو که انه مورد کلام قرار ندادن امر و دائر مدار بین حکومت قرار دادن و تخصیص میگن اگر دو با مرحله بحث رو مطرح کردن یه مرحله بحث اینه که تقدم اماره بر اصل کبرویان از باب حکومت نیست از باب ورود هم نیست این از باب ورود رو کنه یک جنبه استطرادی داره بلکه به ملاک تخصیصه اینه دیگه روشن
ورود هم نیست که غیر مشهور
میگن که غیر مشهور میگن کنه و اگر ما حکومت رو هم قبول کنیم فلو سلمنا لو سلمنا نل حکومت حکومت هم اختصاص داره به اصل موافق اینجا لو سلم الحکومت تعبیر نمی کنه زدید آقای هاشمی لو سلم الحکومت ورود اول حکومت اینجوری تعبیر میکنه اینجوری که این بحث ها هم. حالا ما در واقع از این بحث های چیزا بگذاریم ما میخواییم ببینیم که حالا سه تا مبنای کلی اینجا هست دیگه بنابر هر یک از این مبانی ببینیم آیا صرف نظر از این که این مبنا درست هست یا غلط هست بنابر این مبانی تقدیم اماره موافق صحیح صحیح نیست یکی ورود یکی حکومت یکی تخفیف این مطلب البته ما ممکنه آقای صدر اینجا خب بالاخره یک نوع ابهاماتی تو فرمایشاتشون هست ولی قدم مسلمش این هست که ایشون در جایی که حکومت قائل بشیم و تقدیم اماره رو به اصل به جهت این بدانیم که حاکم اماره تعبدن موضوع اصل رو از بین میبره این قدم مسلم هر دو تقریر هست که میگن در اینجا حکومت صحیح نیست و همچنین در جایی که تخصیص باشه اونم میگن صحیح نیست این دو قسمت رو اول صحبت کنیم بعد ورود رو این یه مرحله یه مرحله بحث وروده عکس کنم خدمت شما ایشون آقای صدر در بحث حکومت اینجوری تعبیر میکنن میگن که اون چیزی که غایت اصل هست علم به خلاف هست لا تقابل یقین به شک بل تقابل یقین آخر یقین آخر مطرحه. بنابراین تا یقین آخر نیامده اون اصل عملی جریان داره. یقین به وفاق قایت عمل به اصل قرار نگرفته. بعد بار دیگه سری نکات دیگه ای میشند و مثلا میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه غذر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، امثال این ارسطویی شکلی هست. و بنابراین کرنه اثباتن ادله نسبت به صورت علم و اصل موافق جریان نداره. به نظر میرسه که ما سه جور اصل داریم، این را اصلا باید جدا کرد. یک اصلی داریم که فقط در موضوعش شک اخذ شده، رفعم الله یعلم، قایتی هم نداره، یعنی خود رفعم الله یعلم به چیز لفظیه قایت نداره، رفعم الله یعلم یه جور. یک اصلی هست که فقط قایتش علم به خلاف هست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غذر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اینم یه جور. یک اصلی هست هم در موضوع شک اخذ شده هم قایتش علم هست، مثل استفا لا ینقض الیقین بالشک بل ینقضه بیقین آخر، هم شک در موضوعش اخذ شده هم قایتش هم علم هست. در صورتی که قایتش علم به خلاف باشه، قایت رو در نظر بگیریم، از قایت ما صورت علم به وفاق رو نمیتونیم در بیاریم. بله ممکنه ما یک تقریب عامی داشته باشیم که حتی دست تخصیص هم بگیم که مختص علم به وفاقه، ولی از جهت اینکه در قایت شی علم اخذ شده، اون علمی که در قایت اخذ شده علم خلافه، ولی بعد اون بحثش رو میکنم. یعنی ما ممکنه بگیم حتی در صورت تخصیص هم که اماره رو مخصص قرار بدیم برای چیز، اماره رو مخصص قرار بدیم برای اصل عملی، مخصوص اماره هست که هم اماره موافق و هم اماره مخالف هر دو مقدم هست. حالا توضیح میدم یعنی چی این رو. یعنی ما به هر حال اینو میخوام بگم، ما ممکنه یه تقریبی داشته باشیم، تقریب عامی که در موارد وجود اماره موافق اصل جاری نشود، نه به جهت قایت و اینا، حالا اونو تقریبش جداگونه صحبت میکنیم، که اون تقریب هم در تخصیص ممکنه بیاد هم در آورد و هم در همه موانی ممکنه بیاد. خب اما در جایی که شک به شک توجه بکنیم در موضوع اصل، چرا این شک رو شما اختصاص میدید به شک مخالف؟ بچهشیه که میگید شک مخالف لا ینقض الیقین به شک، میگه یقین رو با شک از بین نبر، استصحاب این شکلیه. خب اماره میگید شما شک ندارید، وقتی شما شک ندارید چجوری استصحاب میخواید بکنید؟ استصحاب موضوعش در جایی که شما شک داشته باشید، و فرض این است که اون دلیل اماره ناظر به استصحابه، اون بحث حکومت و اینکه ما اشکالاتی که میکردیم که لازم اون مشکلات همه فعلا نمیخواییم بکنیم، فرض اینه که ادله اماره بحث شرعی ناظره. خب امارهی که موافق دلیل استصحاب هم باشه میگه شما یقین دارید شک ندارید، خب وقتی شک ندارید لاین قبل یقینه به شک چجوری جاری بشه؟ یعنی این شکلی. و شما اینجوری بگید که ممکنه شد ما بگیم که اینجا کنه یک نوع تناقض بین صدر و ذیل هست، تناقض صدر و ذیل هست. از یه طرف لا ینقض الیقین به شک میگه که جایی که نه عرض کنم خدمت شما در اینجوری ها اینجوری بگم، جایی که شما شک دارید، جایی که شما شک دارید میگه باید استصحاب جاری کنید. تا کی استصحاب جاری کنید؟ تا وقتی که یقین به خلاف داشته باشید. معناش اینه که اگر یقین به وفاق که از به وسیله اماره حاصل میشه بازم باید استصحاب جاری کنید، بازم استصحاب جاری کنید. بنابراین که نه ارز کنم صدر حدیث لا ینقض الیقین به شک اقتضا میکند که شما جایی که اماره موافق باشه چون شک ندارید از موضوع موضوعش منتفیه. ولی خب قبل از اینکه این اماره حادث بشه شک داشتید دیگه. میگه اون استصحاب رو تا یقین به خلاف حاصل نشده باشد ادامه بده. تا یقین به خلاف حاصل نشده هست اون رو ادامه بده. عرض اینه که بل یه موضوع به یقین ناخر رو اینجوری بخواییم من
آخر رو به خلاف
باید مثلا یقین ناخر چی؟
وفاق که نقض معنا نداره،
که وفاق مثلا نقض معنا نداره و امثال این. ولی پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه که اصلا اینجا در مورد یقین به وفاق چون نقض معنا نداره از موضوعش خارجه. ببینید نه این که میگه شما باید بر طبق یقین سابق عمل کنید در جایی که شک دارید، جایی میتوانید بر خلاف یقین سابق عمل کنید که یقین مخالف یقین سابق بیاد که میتوانید اون یقین سابق رو نقض کنید، اون یقین سابق رو میتونید نقض کنید. بنابراین عرض کنم خدمت شما ها این اختصاص داره به صورتی که یعنی از اول
عدم علم به
صورتی که علم به وفاق داره در موضوع بحث نیست. یعنی قول فرد زیدی وجود نداره امثال این ها. بنابراین این شکلی میخواد روایت بیان کنه. بنابراین میرسه که روایت اصلا صورتی که شما بنابر حکومت صورت علم وفاق رو نمیگیره ولو علم تق چون شک ندارید. این در اینجا اما رفا مالای علمون هم همین هست. رفا مالای علمون میگه در جایی که شما علم ندارید، علم ندارید اون شارع محدث شما را عقاب نمی کنه. حالا رفت مالا یعنی داشته باشه من یه نکته رو بعد بختش بکنم بعد عرض بکنم در مورد رفت مالا یعنی. به نظر میرسه که ما این که آقای فهد کنه آقای فرد در ادامه یه نکتری رو تو تقریرات آقای حائری هست مطرح میکنه. ایشون یه جوری بحث رو دنبال کرده و من عبارت ایشون رو بخونم. من خیلی کیف نکردم از تعبیر ایشون. ایشون میگه که اما آیفت که انه تفاوت بین اصل عملی و اماره رو فقط در غایت قرار داده و بعد میگه این غایت علم به خلافه. در که عرض کردم تفاوت اینها لاغل بعدی از اصول عملیه در اخذ شک هم در موضوعش هست، اخذ شک رو در موضوع اونها عرض کرده. حالا فرض کنید شما این بیانتون در چیزهایی که کلوشه این حلال حتی تعلمنده و حرام صادق باشه، این در جایی که شک، اینجا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، این معنیش اینه که کل شیء لم یعلم به حرمته فهو حلال. از اون قایت فقط میتوانید شما لم یعلم به حرمته رو در بیارید، لم یعلم به حرمته امثال اینها. بنابراین اون چیزی که علم به هلیته اون اصلا داخل در این نیست. اینجور نیست که عرض کنم
یه
واژه نقض نداره
که بگیم
معنی نداره، نه
کل
شیء
حلال
حتی اگه
بدونیم،
نه حالا من بعد یه نکته عامش رو میخوام بگم، حالا بعد یه اول نکته عامش هم بگم. ببینید ما در واقع اصل عملی به طور کلی، اصل عمل البته بعد این بحث رو چیز بکنم وارد اون بحث نشم، شون داره که فلان لا لو سلمنا الحكومه قلنا ان قايه الاصول الماخوذه في ادلتها انما هي العلم بالخلاف كما ترى في قول كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام وقول كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر وقول لا تنقل اليقين بالشك ولكن انقض بيقين اخر و طبعا یقفض به ذالک الیقین بالخلاف اذن فالعمارت التي هي تخالف الاصل تحکما او ترد علی لانها تفنی موضوعه و تنجد غایته به ایجاد العلم التعبدی بالخلاف. این تحکما و اون عرض کردم یک ابهامی که در کلام آقای سعد هم اینجا باز ترده رو بحثش رو وسط کشیده، این لعنه تفنی موضوع احبت و جقایته به ایجاد علم تعبدی به خلاف و اما الامارت الموافقه للعرض فلا تفنی موضوع از لا تودف العلم به خلاف لا یغال. بعد ایشون میگه که لا یغال کیفه لا یکون العلم مطلقا ای سواون کان علا وفق الاصل او علا خلاف قایت للعرض ما ان المخصص اللغوی موجود هنا و هو یخصص الاصل به صورت شک و عدم العلم لاستحالت جعل الحکم الظاهری مع العلم سواء کان مخالفا للاصل او موافقا له و علیه فالامارت التي تثبت العلم تعبدا تحکم على هذا الاصل و توجد غایته. ایشون میگه که شما میگید که حتی در صورت علم وفاق هم جنب اماره هست، این درست نیست. به هر حال حکم ظاهری در صورت شک، در صورتی که شما علم داشته باشید یه حکم ظاهری جاری نمیشه. ولی ایشون میگه فانه یقال انهم قد اعترفوا به عدم حکومت الاصل علی الاماره و ان الحکومت من طرف واحد فی حین انه لا فرق بینهما لولوه ذا المخفف اللبی ف فإن المخفف اللفی يخفف الاصل والامارت معن به صورت شک و یجعل العلم قایتا لهما معن الا ان ایشون میگه که اگر شما اون مخفف لفی رو ملاحظه کنید بین اماره و اصل عملی فرق نیست، چرا اماره بر اصل عملی مقدم باشه، هر دو در موضوعش شک اخذ شده. پس بنابراین اینی که ما اون مخفف عرض کنم خدمت شما، ما نه ما تفاوت اصل عملی و اماره در این هست که در اصل عملی علم به خلاف قایت اصل عملی هست، ولی در اماره علم به خلاف قایت نیست. اینو اینجور بیان میکنم در حالی که اونی که تو کلمات آقایون هست این شکلی نیست. آقایون میگن تفاوت اماره و اصل عملی این هست که در اماره شک در موضوعش اخذ نشده، موردشه، ولی در اصل عملی شک در موضوعش اخذ شده. بنابراین چون در موضوع اصل عملی شک اخذ شده، اماره این شک رو برطرف میکنه، ولی شک اصل عملی رو به اماره رو چون در موضوعش که شک اصل نشده اونو برطرف نمیکنه. اصلا به قایت کار ندارن، کلامی که آقایون دارن اینه. چرا این وسط ایشون پای قایت رو همش میکشه وسط؟ عرض کردم البته یک اشکال چیزی داره این کلام آقایون که شما تفاوت بین اماره و اصل عملی رو به این میگذارید که در اماره اثباتاً شک در موضوعش اخذ نشده، ولی در اصل عملی شک اخذ شده. بعد این اشکال کردن که گفتن که نه در اماره، اینجور نیست که اماره در شک در موضوعش اخذ نشده باشه، نه، بعضی از امارات هست در موضوع شک اخذ شده. مثل این که عرض کنم گفتن که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، گفتن این جزء ادله حجیت امارات دونسته شده، ان کنتم لا تعلمون هم در موضوع شخص شده، فسألوا اهل الذکر. از اون طرف در ادله اصل عملی هم حتما شک اخذ نشده. من حالا این اینجوری تعبیر میکنم، ممکنه غایت اخذ شده باشه ولی شک الزاما اخذ نشده. بنابراین مواردی مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فقط غایتش علم اخذ شده که این علم خلافه، که این علم خلافه، علم افاق داخل در اون غایت نیست. پس بنابراین این اشکال به کلام آقایون وارد هست که شما این تفکیکی که کردید تفکیکی درستی نیست، این هست. ولی این که ما مفارق بین اماره و اصل عملی رو در این بدانیم که در اماره غایت علم به علم نیست در لسان دلیل، ولی در اصل عملی غایت علم هست، این که درست نیست. یعنی فقط بخوایم تفاوت اصل عملی و اماره رو در غایت بدانیم. همچنان که آقایون که میگن که تفاوت اصل عملی و اماره در این هست که در موضوع یکیشون شک اخذ شده، در موضوع دیگریشون شک اخذ نشده، در موضوع اصل عملی شک اخذ شده و در موضوع اماره شک اخذ نشده، این مطلب که تفاوت اصل عملی و اماره به غایت هست، این هم درست نیست. در بعضی موارد تفاوتشون فقط به غایت نیست، یا تنها تفاوتشون به اخذ شک در موضوع جرف و مالا یعلمون، یا هم در موضوع اخذ شده هم در محمول، که اگر در موضوع اخذ شده باشه باز باید عدل اماره حکومت پیدا میکنه. عرض کردم نتیجه بحث اینه که اون حکومت پیدا میکنه. بنابراین رفع مالا یعلمون میگه که شما در جایی که علم ندارید رفع مالا یعلمون، دلیل اماره میاد میگه شما علم دارید، شما علم دارید. البته رفع مالا یعلمون به خصوص که نکته‌ای در موردش هست، اون اینه، ببینید حالا من رفقا لایلما باید یه چیزی تو ذهنم خلجان میکنه اینو پختش بکنم ببینم میتونم اشکالی در بحث هست یا اشکالی در بحث نیست. اینو رفقا لایلما اونو تو پرانتز داشته باشید من از دو مسئله فکر کنم. من اومد خلاصه عرض من این هست که ما در ادله بنابر حکومت باید ملاحظه بکنیم که آیا در ادله اصل عملی در موضوع شک عقد شده است یا شک عقد نشده است. اگر در موضوع اصل عملی شک عقد شده باشد، هرچند در غایتش هم عدم العلم عقد شده باشد، همین که در موضوع شک عقد شده باشد، اماره موافق ولی مقدمه. اما عرض کنم خدمت شما این خلاصه محصل عرض ما، اینا همه در بنابر مبنای حکومت، بنابر مبنای تخصیص که آقای سرد بر این مبنا مشمول کنند، ما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم که اصل عملی اساساً شارع مقدس برای چی بنابر اصل عملی بنابر تخصیص ممکنه ما بگیم که ادله با هم دیگه فرق داره. اینجوری حالا من تعبیر بکنم،
ادله اصول،
ادله اصول رفع ما لا یعلمون، یه مطلبی مرحوم شیخ در مورد حدیث رفع داره. ایشون میگه حدیث رفع در جایی هست که مقتضی برای ثبوت حکم باشه. یعنی یه مشکلی در حدیث رفع این هست که مثلا عرض کنم رفع مستور رو الی، رفع نسیان، در میگم رفع نسیان و اینها یه اشکالی هست. اون اینه که در موارد نسیان تکلیف مقتضی ثبوت نداره اصلا، شاره بخواد رفع کنه. رفع در جایی صحیح هست که مقتضی ثبوت حکم باشه، شاره مقدس بخواد این مقتضی رو بگه با ایجاد مانع جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره. جایی که من مستحر شدم مقتضی برای وجوب نیست، که مقتضی برای وجوب نیست. این چجوری شما میخوایید این مطلب رو بگید؟ به خود حالا نسیان، حالا من نسیان حالا اونم بعد عرض میکنم، اونم های مطلب در نسیان، در نسیان شما شخصی که فراموش کرده یادش رفته نمیشه اون رو تکلیف به وجوب کرد. خب فراموش کرده بینه مرموم شیخ هستاده اونجا جواب میده، میگه مراد در جایی هست که نسیانش ناشی از ترک تحفظ باشه. گاهی اوقات من، یعنی نسیان من از باب کوتاهی خودمه، میتونستم از اول حواسم رو جمع کنم تا نسیان آلودم نشه. نسیانی که ناشی از ترک تحفظ باشه اینجا مقتضی برای عقاب وجود داره، مقتضی برای مؤاخذه وجود داره. در موردش رفع ما لا یعلمون هم اصلش رفع المؤاخذه است، رفع التکلیف. و وقتی رفع المؤاخذه هست اینجا مقتضی برای مؤاخذه وجود داشته داره، ولی الان در ظرف مخیان دیگه تکلیف ساقطه، ولی یعاقب به نهی اگر رفع مالای علمون نبود، شارع مقدس میتوانست من را که در جهت نفیان این کار را انجام ندادم مؤاخذه کنه، یا عاقب به نهی سابق ثابت، چون میتونستم کاری کنم که این نفیان برای من عارض نشه. در مورد چیز هم همین اصرار هم کردن، ما اگر بگیم رفع مستر رو الی، رفع مستر رو الی عملا آقایون اختصاص میدن به جایی که من در مقدماتش کوتاهی نکرده باشم، ولی اگر در مقدماتش کوتاهی کرده باشن میگن عقاب داره، یعنی مستر رو الی را لحظه بده امکرم کرده. پس رفع نسیان مربوط به جایی هست که من در اثر ترک تحفظ نسیان برام عارض شده. شاید مقدس در واقع میخواد بگه اینقدر شما خودتون رو لازم نیست به زحمت بندازید، حواستون جمع باشه که نسیان عارضتون نشه. اگر نسیان هم عارض شد، اون نسیان عقاب‌آور نیست. خب میخوام بگم فرض در رفع ما حدیث رفع در جایی که مقتضی وجود داشته باشه برای عقاب، در جایی که اماره بر نفی و تکلیف وجود داشته باشه، اماره بر نفی و تکلیف وجود داشته باشه، یه مقتضی برای عقاب وجود نداره. و فرض اینه که رفع مالا یعلمون میخواد تکلیف رو نفی کنه، اماره هم میگه تکلیف وجود نداره، اماره وقتی وجود نداره دیگه مقتضی وجود نداره. پس بنابراین رفع مالا یعلمون اینجا نمیگیره. حالا اینو داشته باشید که ببینیم آیا این بیان تامی هست و بیان تامی نیست. این رو فردا بعد یه نکته فردا در مورد این که بنابراین که ما قائل به ورود هم بشیم این رو صحبت میکنم. یه نکته ای رو من اینجا و ایمن بکنم بعد فردا باز این توضیح میدم. آقای صدر اینجا بین تقدیم اماره بر اصل و تقدیم اصول بعضها علی بعض که اندن یک نوع ملازمه قرار داده، میگه ما تقدیم اصول رو، این که مثلا اصل سببی و اصل مسببی مقدمه، در اصل متوافق قائل نیستیم. اینا این دوتا بحث رو، این که تقدیم اصول بعضها علی بعض اختصاص داره به اصول مخالف، این رو با بحث تقدیم اماره بر اصل یکی کردن، از یک باب قرار داده. این هم ما باید بحث بکنه. ما قبول داریم اون مطلب آقای فرد رو در تقدیم اصول موافق، که اصول موافق مقدم نیست، اصل سببیه، اصل سببیه بر اصل مسببیه موافق مقدم نیست، ولی این ملازمه نداره با اینکه ما در تقدیم اماره بر اصل عملی اماره موافق رو بر اصل عملی مقدم نداریم. نکات بحثش متفاوته. اینجا لحنی که ایشون کردن وارد بحث شدن، لحن گویا به این گونه است که اینا از یه باب هست. اینو حالا من فردا توضیح میدم که بحث اصول متوافق که یک اصلی بر اصل دیگه ما مقدم میشه و اگر مخالف باشن ما میگیم اگر موافق باشن مقدم نمیشن، وفاقا لحاج آقا و آقای فرد و اینا. ولی این معناش این نیست که در اما تقدیم اماره بر اصل عملی اماره موافق هم بر اصل عملی مقدم نباشه. نکاتش رو باید هم جدا که اینا هر دو یکاسه ایشون بحث کرده. در ذیل همین بحث میگه و به حالا یاد هر که در نمیدونم اماره متوافقین هم این بر روی یکی مقدم نیست. در که اینا نکاتش فرق داره اصلا.
یعنی اینجا اصول متوافقین هم تخصیص
نیست. اونجا اتفاقا همین جور هست. اونجا نکتهش نکته هست که شرط تقدیم تعارض، اگر تعارض نداشته باشن مقدم نیست، ولی این غیر از بحث ما هست. الله صلی الله علیه و آله.